هنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ایالات متحده آمریکا از اعزام نیروهای جدید به افغانستان خبر می‌دهد. برخی گزارش‌ها حاکی است که امارات متحده عربی سامانه موشکی پیشرفته‌ای از آمریکا خریده. و سندیکای کارگران شرکت واحد از وضعیت فرزاد کمانگر اعلام نگرانی کرد. ساعت 12 یا بامداد روز یک شنبه است. مهین گرجی هستم و ازتون دعوت می‌کنم به خلاصه مهمترین خبرها توجه کنید. ارتش آمریکا میگوید در تابستان سال آینده میلادی 20 تا 30 هزار نیروی جدید به افغانستان اعزام میکند. به گزارش خبرگزاری ها، دریا سالار مایک مولن رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح آمریکا گفت که موضوع اعزام این نیروها نیست، بلکه زمان اعزام آنها مهم است. پیشتر مقامات ایالات متحده آمریکا اعلام کردند که شماره نیروهای خود در خاک افغانستان را تا 20 هزار سرباز افزایش خواهند داد. ایالات متحده آمریکا در حال حاضر نزدیک به 31,000 نیرو در افغانستان دارد. باراک اوباما رئیس جمهوری منتخب آمریکا گفته است که دولت او بر مسئله افغانستان، جایی که نیروهای این کشور به همراه نیروهای ائتلاف برای مقابله با شورشیان طالبان در نبرد هستند، تمرکز ویژه‌ای خواهد داشت. به نوشته روزنامه نشنال چاپ ابوظبی، امارات متحده عربی قرارداد خرید یک سامانه موشکی پیشرفته را به ارزش 3,300,000,000 دلار با یک شرکت آمریکایی امضا کرده است. این موشک‌ها در چارچوب قراردادی 9 میلیارد دلاری با آمریکا برای تجهیز نیروی دفاعی امارات متحده خریداری شدند. روزنامه نشنال افزوده است که به موجب این قرارداد، آمریکا نیروهای نظامی امارات را برای استفاده از این سامانه موشکی آموزش خواهد داد. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران با انتشار بیانیه ای ضمن اعلام نگرانی از وضعیت فرزاد کمانگر، خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط این معلم زندانی کرد شد. در بخشی از این بیانیه آمده است: ما از مسئولان جمهوری اسلامی می‌خواهیم با توجه به اصول بین‌المللی که به امضای نمایندگان ایران نیز رسیده رفتار کرده و خود را ملزم به اجرای بدون قید و شرط همه مفاد آن بدانند. و گزارش ها حاکی است که یک ناو جنگی جمهوری اسلامی برای مقابله با خطر دزدان دریایی به آبهای خلیج عدن در سواحل سومالی اعزام شد ماه گذشته. یک کشتی جمهوری اسلامی در آبهای این خلیج به دست دزدان دریایی افتاد. شنوندگان عزیز، خلاصه مهمترین خبرها رو شنید و ازتون دعوت میکنم تا لحظات دیگه به بازپخش برنامه ویژه شب یلدا توجه کنید.
نه و 3 دقیقه شب در تهران، 6 و 33 دقیقه بعد از ظهر در پراگ. امروز بسیار بسیار سرد با هوایی بسیار سوزان.
هرچند که در تهران هم سرما خودش رو کم کم نشون داده. اگر در این برنامه با ما باشید، البته از تهران خواهید شنید درباره یلدای ایرانی در پایتخت.
اما به هر حال از همه اینا که بگذریم، با ویژه برنامه شب چله، شب یلدا، شب ایرانی، از رادیو فردا در خدمتتون هستیم. من هانا کاویانی هستم.
من هم محمد زرقامی.
و من امیر زمانیفر. در این ویژه برنامه دو ساعته مهمان سفره های یلدای شما هستیم.
آفس بیا دوباره غزل کهنه رو برانداز، شعرم حدیث تکرار، تو بیا طرح دیگر انداز. بیا تا دوباره از چشمه غزل جرعه‌ای بنوشیم، همه کهنه برکنیم از نو جامه تازه‌ای بپوشیم. بخون خواهی دل از جوهر و قلم خنجری بسازی، به صد لشکر غزل فاتحان تا قلب بم بتازی.
حافظ نگاه تازه‌ای بود از منصور تهرانی، ترانه‌سرای معاصر، به بزرگ روایت‌دار شب یلدا، یکی از سمبل‌های این شب.
خب شب یلدا همونطور که میدونید، یلدا خودش یک اسمی هم هست توی زبان فارسی که اسم خیلی از دختر خانم ها هم شب یلدا است.
متولدین
این شب هم البته خیلی اسم خودشون رو، یعنی پدر و مادرهاشون اسمشون رو میذارن یلدا. میگم بد نیست حالا که تو شب یلدا و شب چله در ایران هستیم، از شنونده هایی که اسمشون یلدا است یا به نوعی متولد شب یلدا هستند بخوایم که برای ما اسمس بفرستن یا پیام تلفنی بفرستن یا ایمیل بزنن و خاطرات خودشون رو از شب یلدا برای ما بگن.
اما در این برنامه، در این ویژه برنامه شب یلدا، ما مهمانان ویژه‌ای هم داریم.
راستین هنرمند جوان از لس آنجلس و فرید زولاند آهنگساز با سابقه مهمانان این برنامه‌مون هستن. ازتون دعوت میکنیم که شما هم اگر سوالی دارید از راستین و آقای زولاند میتونید بپرسید، همونطوری که راه هارم امیر گفتش، از طریق تماس تلفنی، از طریق اسمس و همچنین از طریق فرستادن ایمیل به ما. یک بار فهم کنم که شماره ها رو اعلام کنیم برای شنونده.
حالا اعلام میکنم.
شماره پیامکگیر اسمس گیر رادیو فردا هست 20420-603-87-41-50. همچنین تلفن پیامگیر رادیو فردا هست 20420-021-12-41-13.
و البته محمد از مهمانان نیمه اول برنامه، یعنی یک ساعت اول برنامه گفت، بهتون این مژده هم میدیم که در یک ساعت دوم این ویژه برنامه شب یلدا هم مهمانان هم خواهیم داشت که به موقع اونها رو معرفی خواهیم کرد. اما بچه‌ها میگم که خوبه حالا که تازه برنامه رو شروع کردیم و برنامه هم به هر حال مخاطبان اصلی ما خیلیاشون در ایران هستن، میگم چطوره بریم به ایران و ببینیم در تهران چه خبر هست در این شب یلدا.
بله، سری به تهران بزنیم.
در کوچه پس کوچه های تهران با یعقوب سیما صالحی، خبرنگار در تهران، که گزارشی رو تهیه کرده از پرتب و تاب ترین شب زمستون یلدا.
هرچند از چند روز قبل سرمای هوا به بارش برف در تهران زمستان امسال را آغاز کرده بود، اما کمتر تهرانی پیدا می شود که جشن شب یلدا را فراموش کرده باشد. جز آخرین روز پاییز و آسمان ابری امروز تهران نیز باعث نشده تا مردم مراسم ویژه شب یلدا را کم‌رنگ‌تر برگزار کنند. در این شب ایرانیان جشنی برپا می کنند که به قول این آقای تهرانی باید به هر قیمتی شده آن را حفظ کرد.
بالاخره این سنت دیگه ایرانی هستیم، باید سنت ایرانی بودن رو تا آخر نگه
داریم. حسین هم معتقد است محبت و صمیمیت از ویژگی های ما ایرانی هاست، هرچند ممکن گاهی کم رنگ شود، اما در فرصت هایی مثل همیشه یلدا دوباره جان می گیرد.
این از همون خصیصه های ذاتی این قومه که خیلی خیلی دوره هم دوست دارن باشن، صمیمیت رو با هم دیگه دارن و واقعا به محض اینکه شرایطی خود فراهم بشه میشه گفت احساس رو خیلی به همدیگه یک وابستگی دارن، یک دلبستگی عمومی بین همدیگه هست.
البته این روزا پای درد دل هر ایرانی که بشینید و از گذشته بپرسید، اول از همه میگوید قدیما خیلی بهتر بود، آن روزها مهر و محبت ها نیز بیشتر بود و خلاصه هزار چیز دیگر، همونطور که حسین میگوید.
حالا خب یکی از مشکلاتش های مشکل اقتصادی مردم و بلاخره فاصله ها رو یه مقدار انداخته، یک کمی احساس بکنیم که مثل اون موقع نیز اون رنگ اون موقع نداره.
بله، مشکلات اقتصادی این روزها نقل هر محفلی سخن از فشار اقتصادی روی مردم یا همون تورم است. مردم هنوز سعی میکنند زیر بار فشارها کمر خود را خم نکنند. نظر احسان درباره قیمت ها در این شب یلدا؟
خب هر سال دیگه روتر میشه، ولی اون نسبت به تورم بعد خوبه، متعادل هستن.
علی هم به تازگی از یوگسلاوی وارد تهران شده و قیمت ها را با چند وقت پیش که در ایران بوده غیر قابل قیاس میدانند.
خدا قیمت ها که ایران نسبت به سال گذشته خیلی زیاد شده. چند وقت پیش اومده بودم دیدم که خیلی ارزون، الان که خیلی گرون شده همه چی. الان دیروز میشکن زمین حدودا شد $10 $10,000 که برام خیلی تجربه اومده.
اما این تورم و مشکلات اقتصادی چقدر روی برگزاری جشن شب یلدا تاثیر گذاشتن؟ احسان به سوالم چنین پاسخ داد.
والا میگم والا با یه دونه هندونه اصل اینه که دوره هم باشه، هندونه نباید که آجیل باشه، که جایی هست که اصلا شاید به جز آجیل چیزای دیگه هم باشه، ولی خب اصل اینه که هم دوره هم باشه.
و آقای پیرزهیری که میگوید
سعی میکنیم با ناظرترین قیمت برگزار بکنیم، حتما قرار نیست که خیلی مفضل باشه. نه
البته در این میان دولت هم سعی کرده است با طرح‌های ویژه‌ای مثل مبارزه با گران‌فروشان و توزیع گسترده میوه در میادین میوه و تربار از راه‌های مختلف تورم گران‌فروشی را مهار کند. بهناز از آداب و رسوم این شب در بین خانواده خود میگوید:
خب اصلا به این صورتی که شما مامانم صاحبه نوست و بعد فرمردم همه ازدواج کردم حالا میام خونه ما رو بعد دور هم جمع میشیم مثل این تنقلات و اینا که تهیه شده با هم میگیم میخندیم اینا رو صرف میکنیم و بعد حالا هرکس خاطره داره از قبل تعریف میکنه یا دورانی که قبلا به چه صورتی بوده یا الان چجوریه بچه ها که الان نمیشناسن و چجوری باشن صرفا به این صورت برگزار میشه.
آجیل شب یلدا مخصوصی است از چند خوشباش. یک آجیل فروش در بازار تهران هم اسم آجیل هایی رو میگوید که تهرانی ها معمولا با هم مخلوط میکنند.
برگ زردالو، برگ هلو، پسته، باسو، انجیر، هندی، گردو، بازدامینی، پنداخت، پسته همینه.
بهناز هم پایش رو در یک کفش میکند که حتما باید تمام این تنقلات در شب یلدا وجود داشته باشد وگرنه شب یلدا صبح نمیشود.
تمام تنقلات آجیل باید باشه، چینی باید باشه، میوه بعد خب کتاب حافظ گذاشته میشه روی میز اما متاسفانه مطالعه نمیشه یا خونده نمیشه. اما خیلی پابندیم که این سنت حتما برگزار بشه.
با وجود فشارهای مالی و گرفتاری‌های ریز و درشتی که هر روز بیشتر می‌شود، آیا شب یلدا به دست فراموشی سپرده نخواهد شد؟ احسان می‌گوید باید این رسم و رسوم‌ها را حفظ کنیم.
دیگه اینم نگه ندارین چی بخواییم نگه ندارین؟ الان که هیچکی پیش هم نیستن که یه شب یلدا و یه عید نوروز که پیش هم جمع میشن. ما الان سالی یه دفعه شاید سالی دو دفعه سر پدر مادرامونو ببینیم. ولی خب بگی این شبم نباشه دیگه اونم اون موقع هم دیگه نمیتونیم ببینیم.
بهناز هم نظر متفاوتی دارن.
شاید یه سری از فرهنگایی که الان داره وارد کشورمون میشه داره جایگزین میشه. نمیشه گفت به خاطر گرونی حالا اینا دور شدن. به این صورت نیست چون شبای دیگه برگزار میشه. یعنی برای اینا همه چیزش جوون میشناسه. فکر نمیکنم گرونی باعث بشه که این حالا سنت‌ها کنار گذاشته بشه.
و بالاخره حسین که منکر تاثیر گرانی بر حافظه جمعی و رسم و رسوم ملی ایرانی هاست.
اتفاقا به اینجا چیزا منو خیلی اهمیت میدن. الان من نمونهش میخواستم ببینم توی هوای سرد دنبال هندونه دویدن و دنبال انار رو بگیر و این صفحه که من دیدم توی این مجموعه واقعا نشون میده که مردم هنوز همچون شوق و اشتیاق این قضیه رو دارن و دوست دارن که بهترین بعضی از این موقعیت استفاده بکنن.
در کوچه پس کوچه های سرد تهران، یعقوب سیما صالحی خبرنگار در تهران از گرمای شب یلدا در بین ایرانیان می گفت.
گزارش تهران از مشکلات اقتصادی و همچنین فشار آوردن اونها به آداب و رسومی که در فرهنگ ما وجود دارن می گفت. اما مثل اینکه این مشکلات همچنان مانع هیچ حرکتی در ایران و برای برگزاری این سنن و آداب نمیشه. اما امیر، اینجا هم ما یک سری مشکلات داشتیم برای برگزاری یلدا. من میدیدم که تو امروز خیلی دوان دوان میرفتی که تدارک ببینی چیزایی که ما احتیاج داشتیم برای یلدا.
خیلی جام رفتم پیدا نکردم، ولی خب به هر حال تو این هوای سرد پراگ منو به زور فرستادی و به هر حال من تونستم که دوتا هندونه پیدا کنم و آوردم، ولی خب چون هیچ تخصصی تو خریدن هندونه ندارم امیدوارم که روسفی در بیاد.
آره روسفی. همونطوری که میدونین همکاران ما هم سفره یلدا رو چیدن و این سفره مبسوطیه که تصویر اون رو هم قطعا روی وبسایت همکاران ما در قسمت آنلاین خواهند گذاشت و شما سفره یلدای رنگین ما رو هم در پراگ خواهید دید و از جمله تصاویری از یلدا در تهران و فیلمی که از یلدا در تهران تهیه شده همکارانم تدارک دیدن و این رو هم روی وبسایت رادیو فردا میتونید ببینید و بیشتر درباره یلدا مطالعه کنید.
خب من فکر می‌کنم بعدم نیست بچه‌ها بریم سری بزنیم به شهرهای مختلف ایران ببینیم که مردم شهرهای مختلف چطور یلدا رو جشن میگیرن.
خب
و
چه جوری اون شهرها رو انتخاب میکنیم؟
آره چون جغرافیاش خیلی خوبه.
اگر بخوایم بر اساس چهار جهت اصلی انتخاب کنیم، خب طبیعتاً اول شمال هستش که باید بریم به شمال و ببینیم در گیلان
آره
چه خبر هست.
پارتی بازی بکنیم چون امیر خودش از خطه سرسبز شماله. پس بعد از اون حتما به کرمانشاه هم سری بزنیم.
حتما. پس میشنویم گزارش همکارمون شهرام میریان رو درباره نحوه در مورد آداب رسوم یلدا در استان گیلان.
ساکنان شمال ایران معتقدند که هر کس هندوانه شب چله را بخورد در تابستان احساس تشنگی و آتش نمی کند. در گیلان غذای ویژه شب یلدا کوتاب نام دارد. مواد سازنده این غذا و چگونگی پخت آن موضوعی است که عارف کریشانی به آن پرداخته.
ویژگی های شب یلدا این که مخصوصا تو فامیلا چند تا خانواده دور همدیگه جمع می شدن و غذای مشترک می پختن. یه غذایی بود به اسم کوتاب که با یه خمیر درست می کردن، توش گوشت چرخ کرده می زاشتن و اونو سرخ می کردن و آش درست می کردن و می خوردن. این غذای یه چیزی بود به صورت یک نیم دایره که مثل خمیر پیتزا بود و توش گوشت چرخ کرده می زاشتن، بعدن اینو می بستن سرخ می کردن دو طرفشو، کمتر میشد اینو طول سال پخت و خورد. خانواده ها دور هم دیگه جمع میشدن، چون کارش زیاد بود خانوما با هم دیگه کمک میکردن و یه همچین غذایی میپختن، یه حالت شیرنی مانندیه. ولی
خب از نقشه جغرافیا امیر گفت ما رو برد با شهرام میریان همکار خوبمون در آلمان به شمال ایران، اما نقشه جغرافیا که صحبتش امیر به میون اومد یاد مهمون برنامه‌مون افتادم، راستین.
دقیقاً، البته راستین و فرید زولاند.
دقیقاً، راستین هم از نقشه جغرافیا خونده. من میخوام حالا اگه موافق باشین بریم این ترانه رو گوش بدیم ببینیم که تو لغتنامه راستین نقشه جغرافیا چه معنی داره، البته با روایتی از ایرج جنتی عطایی.
تو نقشه جغرافیات دعوت به راهی شدنه، دنیات پر از ایستگاه پر از ترنای رفتنه، من راه سپاره موندنم، چرا همین جا روشنه، همه جهان همین جاها جای تو خلوت منه، تو برو نمون، برو به سمت رفتنت، به جانب تازه شدن، برو به نوشه کفتنه، من به عقاقی متصل، تو دل سپار شاهفره، من پا گرفته سایمو، تو رو
زولاند. آقای راستین صدای من رو میشنویم؟
بله من رو میشنم.
بسیار عالی، سلام میکنیم. الو
جانم بفرمایید.
صدای من رو خوب میشنوید آقای زولاند؟ آقای راستین
بله من صدایتون رو میشنم.
سلام میکنیم. البته اونجا همچنان شب یلدا نرسیده، ولی روزتون بخیر.
شب شما بخیر، انشالله که شب خوبی داشته باشین، همه در ایران در هر نقطه جهان که ایرانیان هستن دور هم جمع باشن، خدا کنه پدر مادرای عزیز بشینن و از روزای بهتر و خوب که در گذشته بوده و انشالله در آینده هستش با جا جوانان صحبت بکنن و بدونن که این سنت ها یعنی چی و این شب ها برای چی بوده، چی جوری بوده، همینجوری که شما توضیح میدم و چقدر قشنگه که همه جوانایی که بالاخره از مملکت دور هستن بدونن که این شب چی شب بوده و با چی صورت به اصطلاح برگزار میکردنش.
خب آقای راستی شما چطور؟ آقای راستی؟
بله بله، من سلام عرض میکنم از طرف خودم به شما و تمام هموطنان عزیزم هر جای دنیا که هستن. انشالله که این شب رویایی رو خوش بگذرونن و شما هم همینطور.
خب قبل از اینکه ما با آقای راستین و آقای زولاند سر بحث و مصاحبه رو باز کنیم، برای شنونده های عزیزی که در داخل ایران هستن یا در هر جای دنیا صدای ما رو از رادیو فردا در پراگ میشنوند، میگم که میتونید سوالات خودتون رو از طریق ایمیل، تلفن پیامگیر ما و همچنین از طریق سرویس اسمس گیر ما ارسال کنید و ما سوالاتتون رو در جا از آقای زولاند و آقای راستین میپرسیم.
اما من فکر میکنم که به عنوان اینکه اولین سوال رو بخوایم بپرسیم اینه که شما دو عزیز در شب یلدا چه تدارکاتی دیدید و قراره که چه برنامه‌ای داشته باشید؟
راستین جان بفرمایید.
من یه سرماخوردی کوچیک خود بودم که اونم به امید خدا داره رفع میشه، ولی با دوستان و فامیل هستم امشب قراره که دور هم جمع باشیم و به یاد خاطرات قدیم این شب رو بگذرونیم. آقای زولان شما
ما رو که شما دعوت نکردین که قربونه تو. در صورت شب بسیار خوبیه، شبیه که از چی میگن شب شعر است و شب گذشته های خوب و آینده خوب و انشالله که این روزهای سیاه و تاریک از سر ایرانیان داخل و خارج و همه بدر بشه و شب کوتاهی بشه. و حضورتان عرض کنم که ادبیات فارسی، نمیدونم چی بگم، تمام سنت‌های ایرانی و فارسی زبان‌ها سنت‌های بسیار خوب و زیبایی هستش که این رو به هر صورت نگاه کردیم و نگاه خواهیم داشت و هیچ وقت زیر تاثیر مسائل دیگه نخواهد رفت و همیشه خواهد بود.
آقای زولاند، برای جوانهای ایرانی نام فرید زولاند یک نامیه که امضاش اغلب پای بسیاری از آثار موسیقایی نسل جوان حضور داره، آثاری که ماندگار شده مثل کارهای خانم گوگوش، کارهایی از خوانندگان دیگه، ولی شاید خیلی ها دوست داشته باشن که بدونن فرید زولاند خودش از خودش چه تعریفی میده.
من از خودم تعریف کنم؟
از خودتون تعریف نکنید، این که به هر حال شما زاده کجا هستید؟ چطور شد که به آهنگسازی رسیدید؟
من متولد افغانستان کابل هستم. در سن 12 سالگی اومدم به ایران و در اونجا در هنرستان عالی موسیقی تحصیلاتم انجام دادم، رشته آهنگسازی، و بعد که با تبعید اجباری اومدیم اینجا در کالیفرنیا، همینجور که البته من آهنگسازی در سن 15-16 سالگی شروع کردم که اولین آهنگ منم بخت بود، به نام بخت که آقای ستار خوندن، که بعد شقایق و یاورم شومن و مرهم و نمیدونم این چیزایی که برای خانم گوگوش افتش رایی که اونجا ساختم و برای آقای داریوش، و بعدش هم که در اینجا آمدیم ادامه دادیم. و در اینجا که اومدم من این چی میگن این بار به چی میگن به دوشم سنگین تر شد که بتونم بیشتر کار کنم و بیشتر بتونم جوابگو باشم، که این کار رو تا جایی که توانم بوده انجام دادم و خود رو در مقابل مردم مسئول دانستم و از شعر خوب و از ترانه های خوب و از همکارای عزیز من که اول از هردران عزیز یاد بکنم، از ایرج جنتی، از زایی عزیز، از شهریار قنبری عزیز و بقیه دوستانی که من اشعارشون کار کردم، بسیار کوشش کردم که کارها درست باشه و در خور فارسی و ادبیات فارسی باشه و کارهای درست انجام داده باشم و اینو خودو متعهد میدونم. و کسایی که با من کار کردم که خودشون ماشاءالله هر کدومشون پرونده های فوق العاده زیبایی دارن، مثل آقای داریوش، خانم گوگوش، بقیه کسایی که من کار کردم، و در ضمن خواننده جدیدی که من معرفی کردم آقای راستین، که فوق العاده خوشحالم از این موضوع که یک جوان است که بسیار تعهد داره به این مسئله و دوست داره که کار خوب انجام بده، که البته خودش باید از توضیح بیشتری بده.
آقای زولند، منم اول به شما سلام میکنم، امیر زمانی فر هستم. یه سوالم داشتم خدمتون و این که شما اصلا راستین رو چطور پیدا کردید؟ یعنی چطور با راستین آشنا شدید؟ و
والا من یه دوست نازنین من به من زنگ زدن، گفتن که من دیشب یه جایی بودم، یه صدای زیبایی شنیدم و با این دوست صحبت کردم و راجع به شما صحبت شد. ایشون خیلی دوست داشتن که شما رو ببینن. من گفتم با کمال میل و اومدن ایشون پلی من و من صداشون رو شنیدم. صدا رو که شنیدم صدا رو دوست داشتم، صدای خوبی بود. بعدش هم حضورت عرض کنم که صحبت های دیگه کردم، دیدم که نه، تمام شرایطی که من دارم این شرایط رو ایشون میپذیرن و اصلا دوست دارن انجام بدن طبیعتاً، و این بسیار کمک کرد به کارمون که ما بتونیم کارمون رو بیشتر پیش ببریم. و اعتمادی که دوستان عزیز شاعر من مثل آقای سرفراز، آقای عطایی، آقای شاعر قنبری اینا داشتن به من، که خب صدا رو در مرحله اول نشینده بودن، اینا کار به من دادن و این کارا رو من کار کردم و این آلبوم سیمرغ اومد بیرون که بسیار با استقبال فوق‌العاده‌ای مواجه شد و مردم، و خوشحالم از اینکه یک کار بسیار موفق انجام دادم و یک خواننده خوب معرفی کردم که تعهد داره و کار درست انجام خواهد.
ممنونم آقای زولند. راستین جان، من به شما سلام میکنم و سوال من از شما این هستش که شما چطور وارد دنیای خوانندگی شدید اصولا؟
سلام به شما. ازم به حضور شما که من همون در سن فکر کنم 19 سالگی بود که به اتفاقی که دو تا دوستام در سوئد بودیم که شروع کردیم از نحوه آنپلاگ کار کردن و این خب اینترست منو خیلی خب بیشتر کرد، روز به روز بیشتر کرد و باعث شد که برم کلاس خوانندگی بردارم و بتونم یک روز آقای زولند رو ببینم و این دموی خودم رو به ایشون نشون بدم که من دوست دارم با ایشون کار کنم. و این خواب من به قول معروف the dream came true و الان اینجا نشستم با شما صحبت میکنم.
بسیار خوب. آقای زولند، شما میونتون با حافظ چطور است؟
من بسیار دوستان دیدین که حافظ من که آخه میدونین که پدر من جلیل زولان یکی از کسایی که مسئولیت موسیقی افغانستان در 50 سال گذشته بوده داشت. بینا و پدر من خودش یکی از غزل خوانان بود و در خانواده ما اصلا غزل وجود داشت همیشه، مخصوصا حافظ، و مادر بزرگ من اصلا حافظ و حفظ بود. و بعد حضورتون عرض کنم که من علاقمند همیشه بودم به کارهای غزلی که کار کنم، که یک سری کارای کردم که به قول اردلان میگه تو اولین آهنگسازی هستی که روی غزلا کار کردی. من غزلای حافظ رو چند تا کار کردم، یکی
اتفاقا برای آقای راستین هم این کارو انجام دادین دیگه.
بله توی بله، یک غزل برای دایوش کار کردم که این چه شوریه که در دور قمر میبینم
همه آفاق پر از فتنه و شرم. آقای زولند،
بله.
حالا آقای راستین، آقای زولند، شنونده های عزیزی که در ایران و هر جای جهان دارین صدای ما رو میشنوین، ازتون میخوایم که نیت کنید با هم یک فالی از حافظ بگیریم. حافظ که مخصوص این شبه. الان همکار ما آقای علیرضا طاهری، همکار با سابقمون، در استودیو هستن در کنار ما و تفعلی میخوان بزنن به دیوان لسان الغیب حافظ.
بارها گفتم و بار دیگر میگویم که من گم شده این ره نه به خود میپویم. در پس آینه توتی صفتم داشتند، آنچه استاد ازل گفت بگو میگویم. من اگر خارم و گرگل، چمن آرایی هست که از آن دست که او میکشدم میرویم. دوستان، عیب من بیدل حیران مکنید، گوهری دارم و صاحب نظری می جویم. گرچه با دلق ملمع می رنگین عیب است، گرچه با دلق ملمع می رنگین عیب است، مکنم عیب که از او رنگ ریا می شویم. خنده و گریه و عشاق ز جای دیگر است، خنده و گریه و عشاق ز جای دیگر است، می سرایم به شب و وقت سحر می بویم. خنده و گریه و عشاق ز جای دیگر است، می سرایم به شب و وقت سحر می مویم. واعظم گفت که حافظ در میخانه مبوی، گو مکن عیب که من مشک ختن می بویم. و دو بیت به عنوان شاهد با آرزوی برآورده شدن نیت شما عزیزان. بازای ساقیا که هوا خواه خدمتم، بازای ساقیا که هوا خواه خدمتم، مشتاق بندگی و دعاگوی دولتم. گردم زنیز طره مشکین آن نگار، فکری کنه ای صبا ز مکافات غیرتم.
خب با سپاس از همکار کهنه‌کار ما آقای علیرضا طاهری و تفاعلی که به دیوان حافظ دادن، یک بار دیگه خدمتون اعلام میکنم که میهمانان بخش اول برنامه ما فرید زولان آهنگساز معروف ایرانی هستند و البته آقای راستین خواننده جوان ایرانی. به اطلاعتون میرسونم که در صورتی که دوست دارید سوالات خودتون رو با این دو مهمان میهمان رادیو فردا مطرح کنید، این نشانی ایمیل رادیو فرداست، info@radiofarda.com، و این هم شماره اس ام اس گیر رادیو فرداست، 00420-603-87-41-50. و گوش میدیم به ترانه‌ای با صدای راستین با آهنگی از فرید زولان.
آه از آن نرگس جادو که چه بازی انگیز، آه از آن اشک من رنگ شفق یافت ز بیمهری یار، طالع بی شفقت بین که دگر بار شکست، برقی از منزل لیلی بدرد
خب همچنان در کنار مهمانان برنامه هستیم. مهمانان برنامه ما در آمریکا هستند و بد نیست که در اینجا پیش از اینکه دو مرتبه بحث رو با فرید زولاند عزیز و راستین ادامه بدیم، یک سری بزنیم به همون جایی که مهمانان برنامه‌مون هستن، ببینیم که اونجا ایرانیان شهر لس آنجلس که یکی از پرجمعیت‌ترین شهرهایی که ایرانیان درش ساکن هستن، اونها چگونه به استقبال این شب تاریخی رفتن، شب یلدا، شب چله، شب ایرانی. با هم گزارش همکارمون فیروزه خطیبی رو در لس آنجلس میشنویم. فیروزه خطیبی از یلدا در لس آنجلس گفته.
در این شب طولانی و سرد، خانواده‌های ایرانی شهر لس آنجلس نیز اغلب دور هم جمع می‌شوند و در برخی از منازل ایرانی حتی کرسی‌های برقی مخصوص شب یلدا به کار می‌افتد. میوه و آجیل و شیرینی و غذاهای مخصوص دیگر مراسم این شب سنتی را به جای می‌آورند. بهناز، صاحب مغازه سوپر کالیفرنیا در یکی از محله‌های ایرانی نشین در ناحیه سان فرناندو ولی، آماده پذیرایی از مشتریان شب یلدا و تهیه آجیل شیرین و شیرینی‌های تازه است.
واقعا حالا هوای دیگه‌ای داره اینجا، بعد بیشتر مشتریایی که میان اینجا دنبال این آجیلای شیرینن، بعد انارای دون کرده یا بعضیا مایلن خودشون زحمتشو میکشن، بعد دیگه آجیل انار هندوانه است به خصوص و این تقریبا میشه گفت بیس میوه هایی که شب یلدا استفاده میکنه، ولی کنار اون شیرینی هست و شاید مثلا شیرینی های تر باشه، خشک باشه و هر چیزی که خلاصه اون شب بتونن لذت ببرن رو از ما تهیه می‌کنن. چون مراسم شب یلدا هیچ ربطی به چیزی نداره و این از ایران باستان ما مونده، فکر میکنم روز به روز داره بیشتر میشه، برای اینکه مردم دارن به هویت قدیمشون برمیگردن، به چیزی که بودن و ازش خیلی چیزا یاد گرفتن. ما یادمونه وقتی بچه بودیم زیر کرسی این شب رو میگذروندیم و امسال من فکر میکنم تنها سالیه که واقعا اون حال و هوای واقعی شب یلدا رو ما میتونیم که احساس کنیم با این سرمای هوا، چون امسال هوا خیلی سرده و من فکر میکنم یکی از بهترین و داغ‌ترین شبایی باشه که تو این سرما ما میتونیم داشته باشیم.
گزارش فیروزه خطیبی از لس آنجلس رو میشنیدید. اما در همین اثنا برای ما یک شنوندمون به نام نادر اسمس دادن که عمرتون صد شب یلدا، دلتون قد یه دریا، توی این شبای سرما یادتون همیشه با ما، یلدای شما هم مبارک.
و البته شماری از شنوندگان رادیو فردا، یا بهتر بگیم خوانندگان وبسایت رادیو فردا، در پاسخ به موضوعی که ما در وبسایتمون قرار داده بودیم با این عنوان شب چله در راه است، نظر خودشون رو در مورد شب چله یا شب یلدا با ما در میون گذاشتن. از جمله شنونده یا بهتر بگیم خواننده وبسایت ما حامد که ننوشته از کجا، بر ما مینویسه یلدا شب با هم بودن و مهربانی است. تلاش کنیم در چنین شبی دلمان را صاف و روحمان از هر چه غم و اندوه است رها کنیم. در چنین شبی که حافظ با ماست، یاد انسانیت و آزادی باشیم و به دیگران احترام بگذاریم.
آقای زولاند، آقای راستین، بله، ما الان کار قشنگ آقای راستین با آهنگ بسیار زیبای آقای زولاند رو پخش کردیم از حافظ که با تم افغانی هم بود. آقای زولاند، بعد نیست آقای زولاند ازتون بپرسم که در افغانستان شب یلدا رو چجوری برگزار میکردن؟ اونجا هم همین مراسم بود؟
اینه که ما مراسم رو برگزار میکنم، همینجوری تفاعل میزنن و شعر میخونن و همین انار و چون میگن میوای زمستانیست و خانواده دوره هم جمع از قصه‌های گذشته و به گفته دوست عزیزمون دل هم دیگر رو چی میگن به اصطلاح خوش نگر میدارن و از گذشته ها و خوبشون صحبت میکنن و از سنت هایشون اینا.
بسیار ممنونم آقای زولاند. یکی از شنوندگان رادیو فردا در یک اسمسی یه سوالی پرسیده از آقای راستین که هانا سوال رو برامون میخونه. هانا،
بله، شنونده‌ای پرسیدند که آیا آقای راستین شما خودتون رو ابی دوم میدونید و آیا صدای خودتون رو و اون نحوه خوندنتون رو مانند ابی میدونید یا استایلی که ابی آواز میخونه میدونید؟
عزم بازوشون تشکر میکنم. از خانم هانی گفتیم سوال کرده بود.
خانم نه همکارمون هانا هست، ولی یکی از شنوندگان که اسمشون رو ظاهرن اسمشو گفته هانا. اسمشون رو نگفتن. این سوال رو برام فرستاد.
سحر علامه زاده.
اوکی، سحر علامه زاده.
تشکر می‌کنم از سحر عزیز این سوال کردن. ازم من هیچ موقع خودم رو با آقای بی اصلا این جرأت رو نمیدم که مقایسه بکنم. ایشون به قول معروف پیشکسوت موزیک پاپ ایران هستن، یکی از پیشکسوت ها هستن و یکی از لژندهای موزیک پاپ ایران و من خیلی ایشون رو دوست دارم و من سعی میکنم که اون سایلی که برای خودم گذاشتم، اون راستینی که الان اسمش رو یه جایی قرار داده، اونو داشته باشم و اونو ادامه بدم و مجدداً متاسفم. آقای بی هستم، راستینم راستین هستم.
خب آقای زولاندی، یک سوالی هم سحر خانم از شما پرسیده که شما تحت تأثیر موسیقی افغانی هستید، با توجه به اینکه به هر حال پیشینه شما به افغانستان برمیگرده و بیشتر آثارتون رو تحت تأثیر تم‌های این موسیقی تولید میکنین.
اول اینکه حضورتون عرض کنم که نه، اینجور نیست. من البته خون و رگم بله اون سوالیشون رو جواب میگه، اما چیزی که هستش اینجا اینه که من یکی از آهنگسازهای هستم که کار ایرانی رو بسیار شفاف و بسیار خوب حفظ کردم، مثل آهنگایی که ساختم برای خانم، خدا مغفرتش کنه، خانم هایده، مثل شانه هایت، مثل یارب، آهنگایی که برای موین ساختم، مثل سفر، مثل گفتی از عشقم از درد کن چی بد کردم نکردم، مثل نه اون بود، نه یه چیزای دیگه بود، کارهایی که برای داریوش کردم، اینا کردم که تمام تم ایرانی داره و تو دستگاه ایرانی هستش، مثل دستگاه مثلا ماغور و دستگاه دشتی و دستگاه اصفهان و شقایق مثلا، و اینا تمام تو دستگاه ایرانی هستش و اینا حفظ کردم. مثلا کاری کرده بودم برای آقای موین به نام ای آن که بجز تو هوای به سرم نیست، کسی در نظرم نیست، که یکی از غزلیات اردلان بود، که من اینو کار کردم بودم در دستگاه همایون و اینو مطالعه داشتم که باید چکاوک برم، بیداد برم، برگردم همایون، اینا رو درست کرده بودم روی این تم و روی این فرم درست کرده بودم، که خدا مغفرت کنه آقای عبیب‌الله بدیعی رو که آمده بودن لس آنجلس، این آهنگ رو برشون زدم و ایشون در اون مجلس چند نفر موزیسین دیگه بودن که از استادان دیگه بودن که تشریف داشتن اونجا، آقای بدیعی صدا زد گفت ببین شما ببینید که این آدم چجوری این کار رو به ظرافت انجام داده و چقدر زیبا درست کرده اینو، و باعث تشویق من شدن در اون مسئله. من دوست دارم که تو کار ایرانی رو فوق‌العاده دوست دارم، از روزی که صدای بنان شنیدم و تو دستگاه ایرانی که بچه 15-16 ساله بودم من علاقه‌مند شدم به دستگاه ایرانی.
بله، یک سوال دیگه هم از آقای راستین شنونده هامون پرسیدن و اون آخرین ترانه‌ای که آقای راستین خوندین رو پرسیدن که چی هستش؟
در این آلبوم؟
آخرین ترانه‌ای که کلن از شما منتشر شده.
غیر از این آلبوم که تو به تازگی منتشر شده، از شما آیا ترانه دیگری هم خوندید که مردم نشنیده باشن مثلا؟
بله، ما الان داریم کار میکنیم سیدی دوم که به امید خدا در سال 2009 در سال جدید قراره که بیرون بیاد و خب اون سورپرایزیه که هنوز ما داریم روش کار میکنیم که هنوز جایی نیومده بیرون، ولی خب همون عنوانی که تو سیدی اول بوده با همون شاعرایی که هستن، همون شاعرها هستن تو اون سیدی و زهرای زولان که قراره که در سال جدید به بازار بیاد، ولی هنوز بیرون نیومده. نه
خب آقای راستین، آقای زولاند، شما تا حالا کرمانشاه سفر کردین؟
کرمانشاه خیلی ها من میگن کرمانشاهی هستی، میگن بله.
جالب. خب خوش به حال شنونده هامون که تو کرمانشاه هستن. اگه موافق باشین میخوایم یک سفر کوتاهی داشته باشیم به کرمانشاه با همکارمون شهرام میریان، ببینیم اونجا چه جوری یلدا رو برگزار میکنن.
اوغلاد است. بله.
سری به کرمانشاهان میزنیم تا ببینیم ویژگی مراسم شب یلدا در این استان چگونه است. رضا رادفر یکی از ساکنان این دیار میگوید
شب یلدا در کرمانشاه خانواده ها جمع میشن با هم، قدیمی ترین شخص یا بزرگترین از نظر درجه سنی همه جمع میشن، افراد خانواده، پسرها، دخترها، دامادها، عروسها با هم دیگه یه شام یه جشن مانند و بعدش شروع میشه به نقالی. پدر خانواده شروع میکنه از رستم و سهراب، یاد حماسه ها یا اتفاقاتی که افتاده در منطقه، مبارزات قدیمی کردستان صحبت میشه، بحث میشه.
اسم این شب رو همون یلدا میگن؟
شو یلدا ما میگیم با لهجه خودمون.
شب چله نمیگیم؟
بیشتر به یلدا مشهور و معروفه. البته چیزی که ما شاید داریم انار تاوست که حتمی هست داریم. شب یلدا جزء چیزایی که تقریبا هست در خانواده کردی، تنها چیز خاصی که هست، وگرنه خب چیزایی دیگه مثل نانشیرینی هایی که ما داریم در کرمانشاه مختص خودمونه، نان برنجی، کاک و غیر و ذالک.
در کردستان هم وضع به همین صورته یا اونها یه مراسم خاص دیگه ای دارن؟
در کردستان رقص دست جمعی هم همراهش هست اکثرا. وقتی خانواده ها جمع میشن گروهی میرقصن رقص کردی، چهار پا و شیش پا میگن.
آقای راستین
بفرمایید.
میونتون با موزیک کردی چطور بود؟
خیلی خوب واقعا. این ریتم و اصلا کلا اون دلگرمی که تو موزیک کردی هست آدمو شاد میکنه. همیشه آدم دوست داره که شاد باشه و درخشه و خوش باشه و این نظر منه در باره موزیک.
نمیخواین کردی بخونین؟
حالا اگه
من ممکنه.
آقای زالان شما که آهنگسازشونین بعد براشون بسازین؟
بله چرا نه. واقعا کارهای محلی رو من بسیار دوست دارم که اجرا بشه، چون کارهای محلی چی در ایران چی در افغانستان اینا، این کارهای محلی یعنی زمینه و چی میگن به اصطلاح موسیقی ایرانی رو تشکیل میده اینا، چون موسیقی هایی که سینه به سینه از صدها سال پیش اومده به این ور. شما میدونین که اینا زمینی موسیقی حتی سنتی رو تشکیل میده.
ممنونم. راستین جان سوال من از شما این هستش که استقبال مردم از این آلبوم شما چطور بود؟ آلبوم سیمرغ اگر اشتباه نکنم اسمش هست، درسته؟
بله.
استقبال مردم چطور بوده؟
واقعا خیلی خوشحالم که این تشویق از هموطنان عزیزم از ایران، از همه جای دنیا، از اروپا گرفتم و این واقعا این انرژی رو مثبتی به من میده که در کارهای آینده بیشتر انرژی بذارم، بیشتر وقت بذارم روش، رو هر تک تک آهنگایی که میخونم با کمک آقای زولانت و شعرا اردان سفرات ایرج جنتی عطایی شهری قنبری و خانم زویا زکاریان که در سیدی دوم قرار باشن. خیلی خیلی مهم بود این تشویق مردم و امیدوارم که همیشه من خودم اتفاق مسئول میدم برای جوانان امروز که واقعا با عشق و علاقه به این کار گوش میدن، به اشعار گوش میدن و اهمیت میدن به این کار، که کار خوبی انجام میدیم در آینده و همین.
خود رو مسئول میدونی استاد؟ بله
بله بله آقای جان.
حضورتان از کنم که چیزی که هستش اینجا اینه که این آلبوم من خودم شخصه به شخص از خودم میگم یکی از قشنگترین آلبوم هایم است که انجام دادم. البته در نظر گرفتم که خواننده جدید دارم معرفی میکنم. خیلی از دوستان برای من مثلا ایمیل زدن که نوشتن که یه ذره کار مثلا به اصطلاح چی شده اینا، اما وقتی من یه خواننده جدید رو معرفی میکنم باید از کار بکنم که من تمام طیف که چی میگن به اصطلاح ذوق‌ها رو باید از نظر بگیرم و این کاری که به نام سیمرغ اومد بیرون این کار فوق‌العاده است که تمام طیف سیاسی ایران اینو گوش میدن و ازش استقبال فوق‌العاده کردن و کار راستین روز به روز به نظر من بهتر میشه خوندنش. الان این آلبومش کلن با این آلبوم قبلیش فرق خواهد کرد از نظر کار موزیکی چی، از نظر کار ترانه و اینا، چون روز به روز باید از بالاخره
پیشرفت وجود داشته باشه، اگر نه خودم چرا باید با کار بکنم.
خیلی متشکرم آقای زولان و راستین عزیز، خیلی ممنون از اینکه در برنامه ویژه یلدای رادیو فردا همراه ما بودید. برای راستین عزیز موفقیت‌های بیشتر آرزو می‌کنم و برای آقای فرید زولان هم باز هم موفقیت‌های بیشتر آرزو می‌کنم. امیدوارم مثل همیشه
آقای زولان موفق هستن بیشتر.
دقیقاً، باز هم موفقیت بیشتر. و البته باید همینجا تشکر کنیم از آقای فرید زولان که امکان مصاحبه با راستین رو برای ما فراهم کردند. خیلی
ممنونم آقای زولان. با آهنگ ظالم از شما خداحافظی می‌کنیم با ترانه‌ای از اردلان سرفراز.
خدا نگهدار.
گرفته ای راه نفس ظالم منو میازاری و بس با همه خوب خنده بلب به جان من خشم و غضب همیشه دوست همیشه یار برای من تنها
از دو شنونده که شب یلدا رو جایی نرفتن و نشستن و به ما گوش میدن. از طرف محمد و مریم اسمسی دریافت کردیم که نوشتن یلدا یعنی حق باید یادمون باشه که زندگی اونقدر کوتاهه که یک دقیقه بیشتر با هم بودن رو باید جشن گرفت. یلداتون مبارک.
و یکی از خوانندگان وبسایت رادیو فردا به اسم پونه که ننوشته از کجا برای ما مینویسه با آرزوی شبی سرشار از شادی برای یکایک آنان که یلدا را جشن میگیرند.
خب اما بچه ها موافقید بریم به یک شهر اروپایی و ببینیم که ایرانیای اونجا یلدا رو چه جوری دارن برگزار میکنن؟
کجا مثلا؟
فکر میکنم بهترین جایی که الان میشه رفت نزدیک خودمونم باشه لندنه.
بسیار خوب.
راه دوری نمیریم، پیش همکارم
بریم بشنویم.
شب یلدا بلندترین شب سال با ایام عید میلاد مسیح مقارن است و خیلی ها معتقدند پیشینه تاریخی مشترکی بین مراسم این شب در فرهنگ ها و مذاهب مختلف وجود دارد. بیشتر ایرانی های لندن این شب را مانند نوروز جشن میگیرند. این جشن ها بیشتر از سوی انجمن ها و محافلی برگزار می شود که هر گروه و دسته ای از ایرانی ها تشکیل دادند. امسال به سراغ انجمن تئاتری ها، انجمن پزشکان و انجمن بازرگانان می رویم که هر سه برای شب یلدا جشن های تدارک دیدند. سابقه انجمن پزشکان لندن به گفته دکتر کیومرس اشکان یکی از بزرگترین جراحان مغز ایرانی در لندن به پیش از انقلاب میرسد، اما در سالهای اخیر این انجمن موفقیت چشمگیری در جلب پزشکان، پاراپزشکان و پرستاران و تمام کارکنان ایرانی تبار این رشته داشته. از دکتر کیومرس اشکان جراح مغز در لندن میپرسم چه برنامه‌هایی دارین امشب؟ آیا رقص و موسیقی شعرخونی دارید؟
بله، همچین گفتین موسیقی هست، رقص هست، شعر هست، سلام شام هست. می‌کنم برنامه متن
و میوه های شب یلدا و انار
هم هندوانه هست، انار هست، هم آجیل هست، چیزای سنتی رو سعی میکنی حفظشون
میکنی. انجمن هنرمندان تئاتر در لندن نیز سابقه نسبتا طولانی دارد. سوسن و سودابه فرخ‌نیا دو هنرمند برجسته تئاتر ایران در پیشبرد این انجمن و اهداف هنریش همتی خستگی ناپذیر به خرج میدهند. آنها که قبلا خانه تئاتر سام را در گاراژ کنار خانهشان دایر کرده بودند اکنون به دلیل موفقیت های چشمگیر توانستند از میراث لاتاری انگلستان و سازمان فرهنگی اروپا برای برنامه‌هایشان بودجه یابی کنند. سوسن فرخ‌نیا مدیر انجمن تئاتر درباره برنامه‌شان برای شب یلدا به رادیو فردا می‌گوید
امسال آقای توتونچیان
یک جایی رو کرایه کردن و همه رو دعوت کردن، ملت یه چیز کوچیکی میدن، میان هم غذا هست هم موسیقی هست، به یک نوعی دور همانو جشن میگیرن توی لندن. این جشن گرفتن ها، دور هم جمع شدن ها، به خصوص خارج از کشور خیلی معنی داره. این حالت قربتی که اینجا هستش، همین که دور هم جمع میشیم و جشن میگیریم، نزدیک کریسمس هم هست، یه جوری مثل این که جشن ایرونیمون هم گرفتیم.
انجمن بازرگانان لندن یکی از انجمنهای موفق دیگر ایرانیان است که علاوه بر نوروزا یلدا، مهمانی‌های ماهانه با سخنرانی برای آشنایی با تازه‌های کار و سرمایه برگزار می‌کند. مدیریت این انجمن ادواریست. فرهاد میرزایی مدیر جوان دوره جاری انجمن که خود صاحب شرکت تجاری وسایل تصویرپردازی است، به رادیو فردا می‌گوید:
هدف اصلی ما افزایش آگاهی و ایجاد یک شبکه عمومی در فعالیت‌های تجاری و تخصصی ایرانی و مقیم بریتانیا. در سال ما تقریبا 10 جلسه داریم. به علاوه بر آن جشن نوروز و شب یلدا سعی می‌کنیم بگیریم که در از هدف اصلی ما با این جشن‌ها اینه که بیشتر مردم ایرانی و مخصوصا نسل جوان رو با انجمن آشنا پردازیم.
و گزارش شهران طبری بود، خبرنگار رادیو فردا در لندن، که از آداب و رسوم یا به هر حال مراسمی رو که ایرانیای مقیم لندن در شب یلدا برگزار میکنن برای ما صحبت میکنه.
البته همه جا تقریبا یه جوره مراسم شب یلدا، فقط کیفیتش فرق میکنه و شکلش. جالب، میترا برای ما از کالیفرنیا پیامی در وبسایت رادیو فردا نوشته و گفته که به امید روزی که در کشور عزیزمان در کنار اسامی مذهبی به تمام کسانی هم که نامشان میتراست و در شب یلدا به دنیا آمده اند جایزه داده شود.
بسیار فکر خوبی.
منم موافقم با میترا خانم در کالیفرنیا.
در همین اسنا یک بار دیگه شماره اسمس گیر رادیو فردا رو اعلام میکنم: 2042-603-87-41-50.
و یه شنونده دیگر هم یا خواننده دیگر وبسایت رادیو فردا به اسم ملک یا ملک که خودش رو از مرز پرگوهر معرفی کرده، می نویسه: به امید پیروزی روشنی بر تاریکی و جهل، شب شب پرستان سپری خواهد شد. این پیام شب یلداست، یعنی سیاهی رو به اتمام است و سپیدی نزدیک است. شنونده دیگری به اسم ابوالفضل عسکری برای ما می نویسه: ای کاش تمام طول سال مثل شب یلدا بود و خانواده ها همانطور که در این شب دور هم جمع می شوند دور هم جمع می شدن. اما به نظر من دلیل کاهش این دور هم جمع شدن این ببخشید دلیل کاهش این دور هم جمع شدن ها گرانی است.
خب حالا می خواهیم با تمام هم نسلامون و تمام کسانی که پدران و مادران ما هستند و این شب رو ما از اونها به میراث بردیم، بریم به قلب خاطرات، به تهران دهه 50، جایی که شب یلدا یک طعم دیگه قطعا داشت، با صدای کوروش یغمایی که از شب یلدا میخونه.
شب یلدا اشکای تو به پاکی آب چشم ما سپیدی سید و برف زمستون چشمای آبی تو مثل یه دریا من از شروع شب در انتظار تو تو یار غیر و من همیشه یار تو بیرون داره میاد شب از دونه ها تو خورشید منی تو هم بیرون بیا
اگه به ساعتاتون نگاه کنید، به ساعت 10 شب به وقت تهران نزدیک می شویم. ما 5 دقیقه خبر خواهیم داشت. همکارم مهین گرجی آخرین اخبار رو به آگاهی شما خواهند رسوند. بعد از اون با ویژه برنامه شب یلدا باز خواهیم گشت. با ما همراه باشید.